رو تحت تاثیر قرار میده، از جمله خودرو رو. ما همچی ادعایی نمیتونیم بکنیم، اما اینو میتونیم ادعا کنیم که اگر عرضه خودرو رو افزایش بدیم، مقدار افزایش قیمت خودرو میفته زیر نرخ تورم و اون وقته که دیگه تقاضای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول برای خودرو شکل نمیگیره. اینو میتونیم ادعا بکنیم. حالا من دیگه ادامه ندم تا شما و آقای دکتر نظری نکاتی هست بفرمایید.
آقای دکتر نظری ما در خدمت شماییم در مورد صحبت‌های آقای قالیباف تا سوال بعدی رو بپرسم.
خواهش می‌کنم. عرضم خدمتتون که ببینید تولید خودرو و در حقیقت افزایش تولید یک پروسه که حالا یه رمپاپی داره و توسعه اون خیلی باید برنامه‌ریزی خاصی باشه. معمولا 6 ماه خودش تدارک و لوجستیک تولید یک خودرو طول می‌کشه. اینکه امروز بگیم که حالا مثلا ظرف 2 ماه به این مقدار افزایش میدیم یا مثلا 1 میلیون میشه که حالا آقای قالیباف هم گفتن که چنین گفته ای نداشتن، واقعیت صحیح نمیتونه باشه. اگر کسی هم گفته باشه صحیح نمیتونه باشه، چون خود 6 ماه تدارک اون موضوع ده. البته ما در کشورمون تولید 3,800,000 خودرو در سابقه بوده و انجام میشه. منتهی معرفت من میخوام اینطوری بگم که واقعا یه سوال کنم از آقای قالیباف ببینم که دولت در تولید خودرو چه کرده، چه کاری کرده که در حقیقت خودروساز بتونه به این موضوع برسه. قاعدتا مالک خودروسازی که نیست، یعنی یه جا 5%، یه جا 12-13% مالک نیست. یه بخشی در حقیقت اعضای هیئت مدیره رو مشخص بکنه که تو اون زمینه باید به هر حال راهبری خوبی رو کنه، همه قائلن به این که نظارت کنه. واقعیتش اینه که ما چه اقدامی در دولت فعلی که حالا قالیباف هم با عنوان به اصطلاح سخنگوی وزارت صنعت معدن خدمتش هستیم، چه اقدامی برای این موضوع کرده؟ آیا این افزایش ارزم خدمتتون که شرکت هایی که به شدت بدهکار بودن برایش تعطیلات مالی ایجاد کرده که ما اون چیزی که ما در جریان ایجاد نشیم، آیا فرایندها آسان شده در خود وزارتستان؟ آیا فرایندها آسان شده؟ چه فعالیت دولت کرده که حالا میخواد افزایش داشته باشه؟ البته من میگم، بازم میگم 6 ماه طول میکشه تا یه رمپاپ افزایش تولید برسه. خدمت شما.
آقای قالیباف در خدمت.
ببینید این دو تا قسمت میتونه داشته باشه. ما وقتی که حالا دولت 13 اومد روی کار، شرایطی در خودروسازا وجود داشت که حدود 700,000 دستگاه تا 800,000 تولیدشون بود که تقریبا نصف این مقدار و بیش از نصف در پارکینگ به عنوان خودروی ناقص دپو میشد و شاید عملا بیشتر از 400,000 دستگاه ما تولید کامل نداشتیم. خب الان به نقطه رسیدیم که خودروی ناقص صفر شده و رشد تولید خودروی کامل هم 30% افزایش پیدا کرده. این برای دوتا خودروسازه. در مورد خودروسازهای خصوصی که رقم رشد تولیدشون 180%، یعنی خیلی اونها به خصوص رشد کردن. حالا درست میگن آقای دکتر نظری، ما روی این وضعیت فعلی یک اصلاحاتی انجام دادیم، چون میدونید یک زنجیره تأمین خیلی پیچیده‌ای داره خودرو، یعنی 3,000 مثلا متوسط قطعه باید همزمان روی خط تولید باشد تا این خط بتونه خودرو رو تولید بکنه. پس اصلاحاتی در زنجیره تأمین صورت گرفت و نتیجهش شد صفر شدن خودروی ناقص و رشد خودروی کامل. اما این که نقطه مطلوب نبود، ما فقط همین وضعیتی که به ما رسیده بود رو حالا اصلاحاتی کردیم و افزایش تیراژ داشتیم، هرچند که ما امسال 3 خودروی کهنه رو از رده خارج کردیم، چند تا خودروی جدید هم روی همین پلتفرم های موجود اومد تو بازار، مثلا شاهین و تارا و حالا یکی دوتا دیگه. اما برنامه اصلی برای سال آینده است و سال 1403. این دو سال برای صنعت خودرو خیلی مهمه. همون فرصت 6 ماهه که آقای دکتر نظری هم اشاره کردن در واقع فرصتی است که ما روی پلتفرم های جدید خودروهای جدیدی رو کلا بخوایم تولید بکنیم و این برنامه ریزیش تقریبا از نیمه دوم امسال انجام شده که بخواد در سال آینده به نتیجه برسه. حالا من دیگه جزئیات رو، مثلا یکیش خودروی اقتصادی هست که بارها راجع به صحبت شده، خودرویی که ایران خودرو و سایپا مشترکاً تولید میکنن و از قبل این همکاری خب و رعایت مقیاس تولید و زنجیره تامینی که نزدیک به خط تولید هست خیلی هزینه ها صرفه‌جویی میشه و یه خودروی مناسب و اقتصادی قرار هست تولید بشه و موارد دیگری که حالا به موقعش اعلام خواهد شد. اینها برنامه هایی است که ما داریم. یه بحثی هم راجع به قیمت گذاری هست که حالا اگر بحث کشیده شد به این سمت من خدمتون خواهم گفت.
باشه حتما.
من فقط یه نکته عرض کنم.
بفرمایید آقای دکتر.
ببخشید. ببینید تنها دولت یه کار کرده به نظر من برای افزایش تولید، یکی از دخالتاشو برداشته، یعنی دخالت در بحث قیمت گذاری رو اومده کنار، خود رشد تولید انجام شده. پس ببینید واقعیت اینه که این صنعت هرگاه توسط دولت بیشتر از میزانی که نظارت وارد شد و تغییر یافت، صنعت ضربه خورد، چه در دولت‌های مختلف عرض می‌کنم، و هرگاه دولت گذاشت خودش رفت شروع کرد به تولید کردن. اون که در مورد یه بحثی میشه های دهنوی های قالیباف، این بحثی که آقا ما خودروی فلان رو گذاشتیم کنار، خودروی نمیدونم دو تا مدل گذاشتیم کنار و قیافه میان با این موضوع، کاملا با این موضوع مخالفم.
چرا آقای دوستان؟
آقای دهنوی وقتی که ما خط تو گفتم 3,800,000 تا خودرو میتونه تولید کنه خط ایران خودرو و سایپا، بگذاریم این همه توسعه که حالا تو خصوصی انجام شده، وقتی خط خالیه تولید نیاز مردم میخرن، خودرو اقتصادی مردم دارن میخرن، هنوز خودرو جایگزین نکردیم، تا بیاریم خودرو اقتصادی جایگزین کنیم، رمپات بگیریم، تولید بگیریم، میره یک سال طول میکشه. اون کسی که داره پولاشو جمع میکنه، مادر طلاهاشو میپوشه، پدر بازنشستش میذاره، میخواد یه دونه خودرو برای بچه‌ش تهیه کنه، ما با خاطر قیافه میای میگی که آقا این خود رو از زده خارج میکنیم، دوچار مشکل. آقا مشکل کیفی داره در رانندگی بین شهری، بگید داخل شهر استفاده بشه. الان ما داریم میبینیم میگه در تهران همین امروز روز برفی، عمده ماشینایی که دارن کار میکنن اصلاً پرایدن یا تیبان یا پژو 405.
آقای دکتر من
باری داره درفت میکنه.
ببینید اینو سازمان استاندارد جلوشو میگیره، یعنی وزارت سمت هم نیست.
اینجا وظیفه وزارت سمته، اینجا وظیفه وزارت سمته که نذاره دخالت کننده. ببینه اون حقی که من گفتم یه جا دستش برداشت،
قواعد خودشو داره، ما نمیتونیم بیاییم.
ببینید قواعدی که در سازمان استاندارد داره مشخصا داره اجرا میشه، قواعدی که داره در دولت ایجاد میشه دیگه.
اینا درسته، یعنی ما خودمون بهش معتقدیم.
حامی صنعت و تولید باید خود وزارت صنعت باشه. ببخشید اگر بخواید اینم کمک نکنید چه کار باید بکنید؟
نه ما حامی تولید بیکیفیت نیستیم واقعیتش.
چرا بیکیفیت نامه برید آقای قالیباف؟
برای اینکه وقتی سازمان استاندارد که ملاک کیفیت هست رد میکنه میشه بیکیفیت، یعنی کم کیفیت بگیم بهتره. ببینید ما
کلمه کم کیفیت داریم در مورد یه خودرو اقتصادی،
استاندارد 85 گانه رو
یه چیزی من عرض کنم، همین استانداردا داره در هند، در اسپانیا خودرو داره تولید میشه دیگه، خودروی تاتا که در هند داره تولید میشه، ببینید یه حداقل کیفیتی داره، ABS نداره، ایبگ نداره، ارزم خدمتتون که حتی کولر هم نداره، این تاتا داره کار میکنه در داره با یه حد اقل منطقه میگه توی یک فضای محدودی میتونه فعالیت کنه. اینو باید وزارت سمت باید بره دفاع کنه از بازاری که میمارده نیاز، از حدی که خالیه.
این بحث قیمت گذاریتون رو من میپذیرم، یعنی وقتی دخالت قیمتی نشه، البته با شرط و شروطی، میتونه انگیزه افزایش تولید و کیفیت رو همراه داشته باشه، اما بحث استاندارد رو نمیشه پذیرفت، چون اولا مرجعش وزارت سمت نیست، سازمان استاندارد یه سازمان مستقلی است و وقتی استانداردهای اجباری رو وضع میکنه، نه ما، همه باید اینجوری. شما مثلا تحلیل میکنید، مثلا در مورد تجهیزات پزشکی هم که با جون افراد حالا بیشتر و مستقیم تر ارتباط داره، میگید حالا تولید بشه طرف مردم مرد حالا، ولی
مگه در لوازم خانگی این کار نکردن؟ مگه در تولید دارو این کار نکردن؟ مگر در محدودیت
نه، شما الان دارید استاندارد رو زیر سوال میبرید که یه بحث دیگه است.
من هیچ کی زیر سوال نبرم آقای دکتر. من میگم که وزارت صنعت بعد مدافع تولید باشه، مدافع
ما مدافع تولید هستیم، ولی تولید با کیفیت یک نهاد حاکمیتی کیفیت سنج مثل سازمان استاندارد مهر تایید روش بذاره، ما این برامون خیلی مهمه.
ببینید آقای قالیباف و آقای دکتر نظری، چند تا مورد است. یکی این که اگه خودرو کم کیفیت بوده و آقای قالیباف الان میگه که اصلا باید تولید این قطع بشه، ممنونم آقای قالیباف، دست شما درد نکنه که تولیدشو قطع کردید. ولی یه سوال است، چرا پس تا الان از سال 1374، حالا 74 یاش کره ای بودن، تا الان جون مردم عزیز نبود و الان یه سال عزیز شده آقای قالیباف؟
ببینید
من این سوال مردم، من یه چیز دیگه هم بگم آقای قالیباف، 30,000 10,35 لطفاً مردم حضور آقای قالیباف غنیمته، اگه سوالی دارن میتونن بپرسن.
مگه ما چقدر قرار خدمت شما باشیم؟
یه 10 دقیقه دیگه ما در خدمت شما هستیم. حالا تو این 10 دقیقه هم دو تا سوال مردم رو جواب بدیم به نظرم کار خیلی.
من عرض بکنم جانم آقای قالیباف، شما رو ببینید، همین پراید، همین 206، همین خودروهایی که الان از رده خارج شده، یک روز خودروی روز دنیا بوده. ما داریم باشه به یک فضای نسبی صحبت میکنیم. ما وقتی صنعتمون در حال بلوغ و تکامله، خودروهایی که مثلا 30 سال پیش تولید میکردیم و استاندارد بوده، الان دیگه شاید استاندارد نباشه. بنابراین دقت بفرمایید که ما نمیگیم حالا قبلا جون مردم عزیز نبوده، قبلا توان صنعت دنیا، صنعت ما بیش از این نبوده. خب هر چی میریم جلوتر اینها ارتقا پیدا میکنه.
خب الان یه خانواده با پول پرایدی که مثلا 230 میلیون تومانه، آقا قالیباف دورت بگردم، یه خانواده کارگر پولاشو پدره جمع کرده، وام گرفته، میخواد شب عیدم هست بچه‌هاشو ببره مسافرت، با اینکه خودم از این اصطلاح شب عیدم هست، سال همه کاری باید بکنیم، متنفرم. الان شب عیدم از بچه‌هاشو میخواد بره مسافرت، با 230-240 میلیون چی بخره؟ شما بهش معرفی کنید بره بخره.
خب این یه بحث دیگه ای شده. ببینید ما الان یه مسئله هم در قدرت خرید مردم داریم و این یک واقعیتیه که ما در 10 سال گذشته قدرت خرید مردم رو متناسب با تورم ارتقا ندادیم. بنابراین علل قاعده توان خرید مردم نه تنها برای خودرو، برای مسکن، برای لوازم خانگی، برای همه چی کاهش پیدا کرده.
درسته.
این یک واقعیتیه و اینجا دیگه وزارت سمت در واقع زیرفت ماجرای ترمیم قدرت خرید مردم نیست. ببینید ما یه بخشی از مسائلی که تو صنعت داریم سرریز متغیرهای کلان اقتصادیه و همونطور که عرض کردم، ما وقتی 50% تورم داریم و این باعث افزایش قیمت ها در تمام کالاها و خدمات میشه، قطعا ما این برامون یک تهدید برای تولید و صنعت. اما چه کار باید بکنیم اینجا؟ یعنی این پاسخ سوال شما که با 230 تومن 250 تومن چه میشه کرد، پاسخش الزامن در وزارت صنعت نیست. این ما خودمون داریم آسیب میبینیم از این کاهش قدرت خرید.
درسته. سلام آقا، در مورد این رامک خودرو و کلاهبرداریش هم بپرسید لطفاً. رامک خودرو در قالب نورا خودرو داره تولید حالا اسم خودرو هرم گفتم دیگه، تیبولی منتاج میکنه و به مشتری ها نمیده و تو بازار آزاد میفروشه، مستندات هم موجوده اگه خواستی بیارم. این سوال مردمه و اینکه اینو لطفا جواب بدید. حالا خیلی خوب شد بحث این شرکت های خصوصی شد. وزارت سمت کلن آقای قالیباف چقدر به شرکت های خصوصی اهمیت میده؟
در مورد رامک این عزیزان رو من خودم شخصا دارم پیگیری میکنم مشکلشون رو. و متاسفانه موضوع برمیگرده به 7 سال پیش و حالا پرونده قضایی هم وجود داره. ما باید یه فکری بکنیم، به هر حال این مشکل باید حل بشه. حالا در مورد نورا خودرو و ارتباطش با رامک خودرو، اعتقاد معاونت خودروی ما این نیست که اینها یکی هستند.
یکی نیستن.
با هم همکاری میکنند اما یک شرکت نیستند. ولی خب اعتقاد زیان دیده های رامک اینه که اینها یک شرکت هستند. حالا این یه بحث شاید فرعی باشه، اصل ماجرا اینه که باید تعهدات انجام بشه و حکمم گرفتن عزیزان از قوه قضاییه. حالا در شرف باید اجرا بشه دیگه حکم، یعنی باید دارایی های رامک فروخته بشه و پرداخت بشه یا خودروی معادل همون قراردادی که بدعهدی شده بهشون داده بشه. اما در مورد خودروسازهای خصوصی که خوشبختانه رشد خیلی خوبی هم داشتن، وزارت صنعت واقعش دنبال اینه که صنعت خودروسازی رو از این دو قطبی خارج بکنه،
یعنی ایران خودرو و سایپا.
آره دقیقاً. و به هر حال قطبای دیگر خودروساز هم تو کشور رشد کنن. رشد
الان آقای وزیر خودروسازای خصوصی مثلا رفته سر بزنه و بازدید داشته باشه؟
فکر میکنم از وقتی من رفتم سمت یه مورد رفتن. بله.
اسم شرکت رو میگید؟ ایرادی نداره.
نه آخه یادم دقیق نیست.
یادتون دقیق نیست. آره. بله 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 بله.
مثلا تابستون بوده.
بله 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 میفهمم. کاملا میفهمم. بفرمایید ادامه بدید.
ولی حالا در مجموع اینی که چه در تولید و چه در بحث واردات جایگاه خیلی خوبی دارن شرکت‌های خودروسازی و خصوصی‌ها رو عرض می‌کنم. و رشدشون هم اصلا خیلی بالاست، یعنی شاید چندین برابر شرکت های دولتی اون دوتا خودروساز دارن تولید میکنن. خودتون هم میبینید دیگه، الان مثلا بخواین از یکی از اینها خودرو بخرین توی ثبت نامش به مشکل میخورید، اینقدر ترافیک هست و اینها. خدا رو شکر وضعشون خوبه.
خب آقای دکتر نظری صحبت های شما رو بشنیم. آقای دکتر نظری صادق آقای
الو من خدمت شما
صحبت شما رو ادامه صحبت شما رو بشنویم. آقا
موضوعی که حالا آقای قالیباف گفتن تو بحث توسعه خودروسازی خصوصی، واقعیت اینه که خصوصی سازی چون جریان بهره‌وری و جریان تولید و نظارت مالیه و عدم دخالت در حقیقت بیرونی در خودروسازی اتفاق میفته، رشدش میتونه رشد خیلی متوازنی باشه. الحمدلله شکر خدا رشد خوبی داشته. ولی اینکه وزارت صمت چقدر تو این فرآیند کمک کرده و چقدر حامی بوده یا چقدر دست و پاگیر بوده، واقعیتش اینه که این نیاز به یک جلسه داره که من ازتون درخواست میکنم که این موضوع بررسی کنید، خود خودروسازهای خصوصی هم بیارید و پای درد دل اونا هم بشینید. به هر حال خیلی بیشتر به نظر من خیلی بیشتر از اینها میتونه سوش داشته باشه خودروسازی خصوصی ما، که در حقیقت با کمک تسهیل در حقیقت فرایندهای اونها وزارت صنعت معدن تجارت بیشتر از این میتونه کمک کنه که این توسعه انجام بشه.
آقای قالیباف تو مردم من ارادت دارم خدمت همتون، ولی نمیتونم همه سوالاتونو بپرسم واقعا، چون از آقای قالیباف قول گرفتم چون جلسه هم دارن کوتاه در خدمتشون باشیم. من خبرها رو مرور کنم. آقای قالیباف دو تا خبر اومده این دیشب آخر شب اومد رو کانال خبرگزاری ها که خودتون دیگه واقعید استاد رسانه هستید. عرضه خودرو وارداتی خارج از بورس کالا آزاد شد. آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه نشست 19 اینو یه توضیح بدید لطفا.
بله بله. ببینید حالا قرار بود در آیین‌نامه واردات خودرو عرضه و فروش خودروی وارداتی از صرفاً از بورس کالا انجام بشه از این مسیر.
بله.
حالا اون صرفاً برداشته شده.
آها.
یعنی بورس کالا هست، علاوه بر اون روش‌های دیگر فروش خودروی وارداتی هم هست که ما در حال طراحی حالا مدل‌های دیگری هستیم که در واقع بیاد و در کنار بورس کالا، ممکنه بورس کالا کمرنگ بشه، روش های دیگه ای بیاد جایگزین بشه، ممکنه که در کنار هم موازی هم فروش ها انجام بشه. حالا این بخشنامه در واقع دست ما رو باز گذاشته و انعطاف بیشتری رو در فروش خودروهای وارداتی به شرکت‌ها و وزارت.
آقای قالیباف اون وقت ضربه نزنه به خودروسازی خودمون این کار. میدونی چی
ما میان؟ الان هدفمون از واردات تنظیم بازاره. حالا هم آقای دکتر نظری اشاره کردن، هم مردم خودشون میدونن ما الان تولیدمون جوابگوی تقاضامون نیست، بنابراین این شکاف رو ما در کوتاه مدت باید از طریق واردات تنظیم بکنیم، پر کنیم. لذا الان هدف تنظیم بازار خودروه و قطعا لطمه نمیزنه، چون الان با حد اکثر توان دارن همه خودروسازا تولید میکنن ولی باز بازار تشنه عرضه هستش.
آقای قالیباف، روسیه خودروهای ایرانی مورد تایید نیست، امکان واردات خودرو وجود نداره. این چی بوده خبرش دیروز اومد؟
این والا دیروز خبرنگار بومی خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به من زنگ زد. آره، گفتش که همچین چیزی. من تصور، ببینید چیزی که من میدونم اینه که ما در قالب اون تفاهم، یه نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه بود، نمیدونم خاطرتون هست که
بله بله.
ایران بزرگترین غرفه رو داشت در کل تاریخ
بله بله بله.
صنعت خودروسازی ما. اونجا یک تفاهم نامه‌ای به ارزش 700 میلیون یورو امضا شد که البته بخش عمده ایش قطعات خودروه، یه بخشش هم خودروه. روس ها خودروی تارا، شاهین و دنای ما رو پسندیدن و آخرین چیزی که من میدونم اینه که یه مقداری سازمان استاندارد اونها زمان برده تا تایید بکنه خودروهای ایرانی رو، و الا روس ها اعلام آمادگی کردن که به محض اینکه حالا سازمان استانداردشون تایید کرد واردات رو انجام بدن.
آقای دکتر نظری، من
نظر... یه توضیح فقط این موضوع بدم.
جان دلم بفرمایید.
حالا به بحث اون نمایشگاه کامل من در جریانم و خودم بودم. از اون خدمتتون که اینکه خودروها مورد قبول گرفت و بحث تفاهم نامه یه بحث جدایی بود که تو کنار اون نمایش رو انجام شد. منتهی مرتب یه چیزی عرض کنم، واقعا خودروسازی روسیه کاملا خوابیده بعد از تحریم ها. یعنی ما یک دو تا از کارخونه‌هاش که رفتیم کاملا خوابیده بود. این نشون میده که به هر حال تازه تحریم اونا هنوز به سنگینی تحریم ما نیست. تولید من ندیدم در کارخونه‌هایی که حالا بازدید کردیم و اون طوری که رفته بودیم تولید ندیدم. و این تفاهم نامه، بحث تفاهم نامه و شرایط داخلی خود سیستم روسیه یک بروکراسی خیلی بزرگ و طولانی داره، خیلی هم بحث استانداردی نیست. یه بخشی برگشت پول و جابجایی پوله که تو بحث به اصطلاح حالا اون بانکی که بانک آزاد فکر می‌کنم که این وسط باید یه فعالیتی بکنه، بیشتر مشکلات اینطوری خیلی مربوط به کیفیت خودرو نیست. به نظر من بیشتر یه فریب رسانه‌ای بود که اتفاق افتاده بود.
آقای قالیباف، سوال آخرم، میدونم عذرخواهی هم میکنم، این دفعه خیلی مزاحمتون شدید. من عذرخواهی میکنم ازتون، دیگه حقمونه، دیگه همکاریم تو رو خدا.
شما حقتونه، فقط من اخراج نشدم امروز.
نه آخریه، سوال آخر، قول سوال آخر. بذارید خبرها رو باز چک کنم. آها راست، یه خبر دیگه، یکی از شرکت های خصوصی معرفی شده بوده به تعزیرات، رقمه رو من دیدم مثلا آقا اصلا خوشیم زد. این جریانش چی بوده برای قیمت فروش ارزان خودرو؟
ما بین خودروسازهای خصوصیمون خیلی روابطشون حسنه نیست. خلاصه من در قالب همین جمله کلی بخوام بگم، یه مقدار شاید همدیگر رو بعدشون تخریب بکنن یا حالا بفروشن. از اینجور افشاگری ها بکنن که من واقعا ناراحت میشم از این بابت که کل صنعت آسیب میبینه. این موردی هم که شما گفتین یه خورده افتاده توی رقابت دو تا خودروساز خصوصی و حالا از اینجور افشای اطلاعات میکنن که کار جالبی نیست واقعا. اما نکته ای که از اینه،
یعنی این خبره رو یه شرکت خودروساز خصوصی بیرون داده؟
علیه همدیگه به هر حال این خبرها رو میدن و البته واقعیت داره و متقابل، حالا این میده برای اون میزنه. اما نکته مهم اینه که آقای رئیس جمهور به جد هم کسی که تقاضای خود رو خارج از ضوابط حالا رایج میکنه رو متخلف دونستن، همون خودروساز که خود رو میده رو بیشتر متخلف دونستن، هم ایشون هم وزارت سمت.
من فکر کنم اشتباه بگیره آقای قالیباف، موضوع رو اشتباه متوجه شدید، من چیز دیگه یا آقای دهنوی متوجه شدم، بحث خود رای سفارشی نبود، بحث اون تعذیرات بود.
آره منم گفتم تعذیرات
خب من آره دارم یه
نظر تعذیرات چیز دیگه است آقای،
دارم یکم کلیترش رو میگم.
یعنی قاعده
قاعده اینه که به هیچ عنوان در فروش خودرو رانتی نباشه، حالا سازمان هر چی میخواد باشه، دولتی باشه، مال قوه قضاییه باشه، هر کی میخواد باشه، باید در چارچوب ضوابط که بقیه مردم میخرن باید خودرو داده بشه. حالا اگر خارج از این داده بشه میشه رانت و خلاصه پرونده تعذیراتی و مواردی مثل
این. الان برای قیمت فروش ارزان خودرو نوشته بودا،
من حالا
خبر تعذیر شما خبر خوندید آقای نظری؟
من یه توضیح بدم ببینید، معمولا خودرویی که عرضه میشه توی بازار یه سگمنت خاصی داره، توی یه سگمنتی یه قیمت‌های خاصی براش میذارن. ما تو بازار فعلیمون دو تا خودرو داریم، دو تا سری خودرو داریم که سگمنت‌های بازارشون یکیه، تقریبا آپشن‌ها و امکاناتشون یکیه. یکی از خودروها اتفاقا همون خودرویی که ارزان‌تر عرضه میشه، اون خودرو در حقیقت پایین تر هم هست قیمتش، تفاوت قیمت هم حدود 300-400 میلیونه که زمانی که عرضه شد این خودرو 300-400 میلیون پایین تر بود. این بحث وزارتخونه است که در حقیقت معرفی کرده به تعذیرات و بدون حالا محاسبات که انجام شده و موضوع در حال بررسی. حالا بحث تعذیرات یه بخش دیگر که خب ادامه پیگیریه، خب اون شرکت هم در حقیقت خودش موضوع از نظر خودش باید پیگیری کنه و دفاع کنه ازش. یه مقدار اینجا کاری که در وزارت خونه شده به نظر من کار صحیح نبوده. اتفاقا اگر کسی داره خودروی ارزان‌تری تولید میکنه و قیمت منصفانه میده، باید وزارت خونه حمایت کنه، نه اینکه معرفی کنه به تعذیرات. حالا به خاطر یه بهانه خاصی، خب خیلی از خودروهایی که دارن این شرکت ها با قیمت های منصفانه میدن داره تو تر جوانی جمعیت داره استفاده میشه، تو خودروهای فرسوده داره استفاده میشه. این موضوع بیشتر به این جریان برمیگرده و
آقای دکتر جمع‌بندی کنید، بفرمایید جمع‌بندیتون رو بشن.
من بگم
نه آقای دکتر نظری جمع‌بندیشو بشن الان میام شروع.
چون وقت ممنونم از حضور آقای قالیباف.
خیلی متشکرم آقای قالیباف. جمع‌بندی شما و یه خواهش، تو رو خدا از بورس کالا حمایت کنید، داره یه سر و سامونی میدی فروشای دیروز.
آقای هاشمی الان این وسط دیگه چیز نکن، شما ماهی میگن چی میگن افکن، من الان اونم توضیح میدم. ببینید ما هیچ ابایی نداریم که اگر خودروسازی تخلف میکنه به تعذیرات معرفیش بکنیم، هیچ مشکلی نداریم، هیچ ترسی هم نداریم، تو رسانه هم میایم میگیم و از این بابت هیچ چیزی نیست. ولی این مورد همین نیست که من خدمتتون عرض کردم، ما هیچ وقت تا حالا بابت ارزان فروشی از کسی تعذیراتیش نکردیم. خلاصه این داستان یه مقدار پیچیدگی‌های درون صنعتی داشت که خدمتتون توضیح دادم.
بله.
در مورد بورس کالا هم خب تا وقتی ما فرمان قیمت گذاری یک سالی که گذشت، خب دیدید دیگه ما بورس کالا رو فعال کردیم و خودمون داوطلبانه اومدیم خودرو رو عرضه کردیم، ولی الان شورای رقابت پشت فرمون نشسته. بنابراین
و قدرت اینو داره که از شما بگیره، یعنی بورس کالا رو بگیره؟
بله داره. بله
داره این قدرت رو.
بله بله، شورای رقابت یک واقعا نهاد حاکمیتی قدرتمندیه.
و پیشبینی شما اینه که میگیره؟
داره تلاش هایی میشه، سازمان بورس داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. من شنیدم حالا جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور یا شورای هماهنگی اقتصادی دولت حالا داره برگزار میشه و باید دید که نتیجه چه خواهد شد. اما شورای رقابت در مورد مواردی که مصداق انحصار تشخیص میده میتونه قیمت گذاری بکنه، این نص صریح قانونه. و در گذشته هم این اتفاق افتاده، فقط در مقطع یک ساله آبان 1400 تا 1401 بنابر مصوبه سران سه قوه این اختیار به وزارت سمت اومد، ولی مجدد بر